أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 34 در مورد کسی بود که تازه مسلمان شده و میخواد حمد و سوره نماز رو یاد بگیره و نماز بخونه، قدرت هم داره برای اینکه تعلم بکنه، اما وقت ضیق شد. بعضی از حمد و توانست و بعضیشون نتوانست. چند احتمال دادن، یکی این که همون مقداری که میتواند رو بخونه و ما بقی رو چون نمیتونه دیگه اصلا واجب نیست، وقتی واجب نبود بدلش هم واجب نیست. احتمال دومی که به مقداری که نمیتونه از هم بخونه از سایر قرآن بخواند. احتمال سومی که همین مقداری که قادر است رو تکرار بکنه تا به اندازه 7 آیه هم بشه. یه احتمالی هم بود که ذکر بگه، تکبیر، تسبیح. دو تا روایت هم تو این باب داشتیم که این دو تا روایت اولیش مربوط به کسی بود که هیچی از قرآن رو نمیتونه بخونه و میخواد نماز بخونه. حضرت فرمودن خب به جای قرائت قرآن تکبیر و تسبیح بگه، که گفتیم این روایت مناسب بحث ما هنوز نیست. ما کسی رو میخواییم که چند تا آیه حمد رو یاد گرفته و حتی از سوره های دیگه هم میتونه بخونه، اینو چه بکنیم؟ اینو امام سوال نکردن یا امام چیزی بیان نکردن، امام مربوط به کسی سخنشون که هیچی از قرآن بلد نیست، تازه مسلمان نیست که اطلاعاتش صفره و آخر وقت فرصت هیچی نیست. خب این باید از ذکرهای دیگه استفاده بکنه. روایت دوم مربوط به شخصی بود که نافله میخواست بخونه و مستعجل بود. فرمودن به جای حمد و قرائت 3 بار تسبیحات 4 رو بخونه. اینم ظاهرش از بحث ما خارجه. اولا نافله هست و ثانیا مستعجله. خب تو نافله حکم یه مقدار اسهله. ما الان بحثمون در واجبه. این باعث شده که نظرات متعددی بین متقدمین و متأخرین در بحث به وجود اومده. یه مقدار نظرات بزرگان رو گفتیم، بازی اشاره‌ای هم از مبسوط بخوام بکنم، دیروز هم یه عبارت از مبسوط خوندیم. عبارت که قبلا خوندیم از مبسوط این بود که حمد و بلد نیست، اما غیر حمد و بلده، سورای دیگه قرآن و بلده. اونا فرمودن قرأ ما یحسنه، هرچی از قرآن بلده بخونه. نگفتن بره ذکر بگه، که انهو قرآن خوندن رو اقرب به حمد میدونن از ذکری که خارج از قرآنه. خب به فکر هر انسانی هم همین میاد، چون قرآن هم ذکر و هم کلام الهیه و این نزدیکتره به سوره حمده تا یه ذکری بگیم که اون دیگه کلام الهی نباشه. عبارت دیگر مبسوط مربوط به کسیه که یه مقداری از قرآن رو بلده، یه مقدارش رو بلد نیست، حالا از سورای دیگه بخونه این مقداری که مثلا بلد نیست. مثلا 3 آیه از سوره حمد و بلده، 4 بلد نیست. آیا تکرار بکنه همین 3 آیه رو تا 7 آیه بشه، یا از جای دیگه قرآن بخونه اون 4 دیگه آیه رو؟ هر دوشو میگن وجه داره، هر دوش هم قابل ایراده. از هم بخواد تکرار بکند وجهش اینه که بالاخره حمد اقرب است از غیر حمد. حالا 3 آیه رو بلده، همون 3 آیه رو یه وادی تکرار میکنه میشه 6 آیه، یه وادی هم یک شو میگه میشه 7. بهتر از اونه که بره یه سوره دیگه بخونه. اما اشکالش اینه که شما اومدید اصل و بدل رو یکی قرار دادید. اون 3 آیه رو اول که میخونه این به عنوان اصل فاتحه هست، بعد بدل رو که باید 4 آیه دیگه بلد نیست بخونه، بدلش رو دوره اومدید از همین اصل قرار دادید. و اینکه یک شی هم اصل باشه هم بدل باشه، این دور از ذهن هست. حالا عبارت ایشون هم بخونیم. میفرمان لو کان یحسن غیره من القرآن، اگر غیر حمدو میتونه بخونه از قرآن، یعنی از سورای دیگه. ففی تکرارهی او زم ما یحسن من القرآن الی نظرون. آیا همین حمد و همین 3 آیه رو تکرار بکنه یا برد از آیات دیگه زمیمه بکنه؟ خب نظرون من ان بعضها اقرب الیها من غیرها، این دلیل اینه که همون 3 آیه رو تکرار بکنه. ان بعضها اقرب الیها من غیرها فیکرره لو احسن غیرها من القرآن فانه لا یعدل الی الذکر. این دلیل اینه که همین رو تکرار بکنه. اما اشکال تکرار چیه؟ میفرمان و من ان شیء الواحد لا یکون اصلا و بدلا عن غیره فیأتی مما یحسن منها و یضم الیه بقدر الباقی. همین 3 رو بخونه، بعد 4 رو از جای دیگه زمینه بکنه. خب ایشون دیگه تو این صورتی که بخشی از حمد و بلده دیگه سراغ ذکر نرفتن، دو وجه بیشتر نگفتن، یا همین مقداری که بلد هست و تکرار بکنه و یا از سایر قرآن 4 آیه زمیمه بکنه. خب ما یه جمع‌بندی تو این جهت بکنیم. هر شبت که یه نظریه که اصطلاحاً گاهی میگن مشهورم هست، میگن مقداری که متیسر هست برای این شخص جدید الورود همون مقدار رو بخونه. گاهی اینطوری نظر داده میشه و در مورد سوره هم که اصلا بیانشون اینه که لازم نیست سوره رو که نمیتونه بخونه بدلش هم لازم نیست بخونه، اگه میتونست خودشو میخوند، اگه بلد نباشد نه. چون در مورد سوره مقدار وجوب تأکیدش کمتره و نکاتشو احکامشو قبلا گفتیم. اما در مورد سوره فاتحه که میگه لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، اینو چه بکنه؟ بعضی گفتن دلیل نداریم که لا صلاة الا به بعض فاتحة الكتاب، یه بعض که مفید نیست، باید کامل باشه. چون باید کامل باشه پس سه تا آیه رو میتونه بخونه، ما بقیشا اگر میتونه از سایر قرآن بخونه بخونه، اگر نمیتونه همینو تکرار بکنه با همین نکات که الان گفتیم. اما روایتی هم که خوندیم یه جا رو برای ما مطمئن ساخت و اون این بود که اگر کسی هیچی از قرآن و بلد نیست و باید نماز بخونه، این ذکر بگه به جای خم و ذکرشم نگفتن چی، لذا متعین نیست، هر ذکری بگه، الله اکبر بگه، سبحان الله، هر چی بلده بگه، یه مقداری بگه. نکته بعدی اینه که آیا مساوات لازمه یا نه. در مورد مساوات خب بعضی گفتن که میخواییم، بعضی گفتن مستحب است مساوات، مثل محقق در معتبرشون مستحب میدونن اما لازم نمیدونن. یه استدلالی میتونیم ما پیدا بکنیم از نظر مساوات و اون اینه که ما تو همین روایت یک باب سه که دیروز خوندیم فرمود اگر هیچی از قرائت و بلد نیست سه بار تسبیح و عوض میخوام، تو روایت دوش بود، روایت دو گفت اگه هیچی بلد نیست یا راجب مستعجل بود تو نافله فرموسه با تسبیحات اربعه رو بخونه. حالا این معروف به نافله سا، اما میخوام یک نکته مساوات ازش استفاده بکنیم که اونجایی که روایت دست گذاشته رو بدل و مشخص کرده سه تا تسبیحات اربعه رو معادل هم قرار داده، چون رکعت سه و چهار هم همینه، تو رکعت سه و چهار هم سه تا تسبیحات اربعه وارد شده یا یک بار حمد. البته تو رکعت سه و چهار اولویت با تسبیحات، اما اینا رو معادله هم قرار داده است، حمد یا سه تا تسبیحات اربعه. خب حمد و من شمارش کردم 141 حرفه، که 19 تاش مال بسم الله الرحمن الرحیم، با بقیهش حساب کردم دم 141. اما تسبیحات اربعه هر کدام 39 تاست که سه تاش میشه 117 تا. وقتی روایت به ما سه تا تسبیحات اربعه که 117 تا سو به جای 141 حرف قبول داره این رو، ما کشف از یه نکته میکنیم که مساوات لازم نیست. این دقت‌های عقلی که بخوایم، حتی بعضی حروف رو اومدن، بعضی رفتن جلوتر، حرکات و سکنات و یا بعضی حتی آیاتش رو گفتن هفت آیه باید باشه. ظاهراً این نیست. لذا اینی که معتبر فرمود مستحب است مساوات، این تعبیر قشنگی است. و احوت میگیم، احوت استحبابی، همین مساوات، اما واجب نیست. اینم یه نکته هست. یه جمله هم از نظرات معاصرین عرض بکنم و یه نتیجه گیری دیگه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمان که اگر بخشی از سوره حمد و بلده، ما مثال زدیم سه تاشو بلده، فرمان احتیاط واجب اینه که همین رو تکرار بکنه. وز میخوام، احتیاط واجب میکنن قرائت سایر قرآن رو عوض اون چهار تا آیهی که بلد نیست. سه تا آیه رو بلده، عوض اون چهار تا آیه میگن احتیاط واجب اینه که از سایر قرآن بخونه. آیت العظما خویی رضوان الله تعالی علیه احتیاط استحبابی میکنن، یعنی واجب نمیدونن. مقدار واجب همون میسور، همون سه تا آیه، بقیش هم دیگه میگن مستحبه که به مقداری که از جای دیگه است بخونه. بین این دو تا نظریه، نظر آیت العظما خویی به اصل نزدیکتره، حالی که دلیل نداریم برای ما نحنفی. و این آقای جدید الوروز سه تا آیه بلده، نسبت به بقیه شک در اصل وجوب داریم، اصل عدمش. نظر حضرت امام با احتیاط نزدیکتره، اما در این حال نظر آیت العظما خویی هم یک ایرادی داره، در حالی که با اصل نزدیکتره و میشه بگیم قول ایشون اقرب به احکام هست. با اصلی که درستش میکنیم میگیم چهار تا آیه بلد نیست، شک در اصل وجوبه، خب اصل برات جاری میکنیم. اما یک مشکلی که داره اینه که همیشه سه تا آیه نیست. حالا فرض کنید از سوره هم یه آیه یا دو تا آیه بلد بود، وقتی کم باشه عرف آیا میپذیره اینا؟ که بگیم یا آقا یه آیه بلدست، یه آیه بخونه دو برد برکو، در حالی که از سایر قرآن میتونه باز یه چند تا آیه بخونه. ظاهرن ایشون توجه به این نکته نداشته و تو ذهن مبارکشون فقط اونجایی بوده که مثلا چهار تا پنج تا آیه بلده، یکی دوتاشو بلد نیست، شیشتاشو بلده است، یه آیه رو بلد نیست. خب اونجایی که اکثر حمد و بلده میتونیم اصل جاری بکنیم، بگیم نسبت به ما وقعی که نمیداند اصل عدم وجوب، دلیل برای بدلیتش هم نداریم. دلیل بدلیت وقتیست که اصل واجب باشه، وقت بیریم سراغ بدلش. اما در ما نحنفی خود اصل اون آیه آخر واجب نیست، وقت بدلش واجب باشه. اینا رو گفتیم روز گذشته. اما این نکته ای که نگفتیم این بود که اگر این بعض از حمد که بلد نیست اکثرش باشه، یا آیه بلده شیشتشو بلد نیست، دوتا آیه بلده پنجتشو بلد نیست، آیا اینجا هم نظره این گونه نظر دادن درسته که اصل جاری بکنی؟ بگیم دوتا آیه رو بخون، بگیم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یا المیسور لا یسقط بالمعسور، ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو. پس همین یک آیه یا دوتا آیه رو بخونو و بعدم برد برکو. ظاهرن سیهاش هست از این نکته، اگه قدرت هیچی نداشت بر سایر قرآن یا بر گفتن ذکر، خب با اضطرار حلش میکردیم. اما این که تو روایت می‌بینیم سه تا تسبیحات اربعه میگه، در حالی که امام میتونستن میگن خب به جای هم یه تسبیحات بخون، دو تا بخون، این که سه تا گفتن تقریبا این سه تا نزدیک به اکثریت سوره حمده و عرض کردم تعداد حروفش سه تا تسبیحات میشه 117 تا حرف، سوره هم 141 حرفه، اینا تقریبا نزدیک به همه. اگه میخواست 4 تا تسبیحات بخونه به 141 رد میشد. تو دیگه سه تا رو گفتن اما دو تا نگفتن، دو تا اگه میگفتن از نصف هم کمتر میشد. لذا شایسته است این نکته را بهش توجه بکنیم که این کسی که جدید الوروده اگر حداقل نصف هم به بیشتر رو بلده خیلی خوب، دیگه میگویم احتیاط مستحب آن است که برای اون دوتا آیهی که بلد نیست از سایر قرآن بخونه، میتونه دم نخونه چون دلیل نداریم برای وجوبش. اما اگه از نصف کمتره فرمایش حضرت امام مهمتر میشه، نزدیکتر به واقع میشه، بگیم احتیاط واجب آن است که حالا که دو تا سه تا آیه بلد است، چهار تاشو بلد نیست، از سایر قرآن بخونه. و اما اونجایی که هیچی از قرآن بلد نیست، نه حمد و نه اون سورای دیگه، از اول تا آخر قرآن هیچی بلد نیست، اونا دیگه طبق روایت میریم جلو و میگیم به جای حمد تکبیر و تسبیح بگه. خیلی مسئله مشکلی بود این دو روز، یه مقدار با احتیاط رفتیم جلو، اما آخرش هم باید بگیم والله و عالم. و
همدو
گفتن که بخونم اون بقیه شا از نظر قرد استفاده
کردن برای احجاز واجب، از استفاده نکردن که بقیه شا برای احجاز،
یعنی
سوره
رو منظورتونه؟
همدو بخونه بعد بقیه شا از دیگه جاری نمیتونه که بقیه شا یاد از نظر قرد استفاده میکنه، مثلا یه مقداری بکنی که اگر حمد هم میکنی همون اندازه میشه.
بلیش از قرآن این فرمایش امام نیست، راجب سوره همه تقریبا میگن اصلا بدلش لازم نیست، یه حرف فقط راجب حمده، راجب حمدش هم همینه که ایشون میفرمان، چون ذیل این مسئله 34 دارد میرن جلو که قادر بر بعضی از حمد هست و بعضشو قادر نیست. خود صاحب عروه هم بیان نکردن که این قادری که برای بعضش از بعضش نیست، این قادر مقدار متنابهه، مقدارش که بهش میشه اعتنا کرد، یا نه مقدار کمیست، ایشون هم فرقی نگذاشتن دیگه. حضرت امام هم بدون این که فرق بگذارن میگن اگه بعضشو بلده اما بعضشو بلد نیست، یا نگفتن این بعضا یکی دوتا آیه بلده است یا شیشتشو بلده، کلن گفتن احتیاط واجبان است که از سایر قرآن زمیمه بکن. بله اول بحث امروز گفتیم شاید نمیدونم تشریف نداشتی شد چهار تا وجه اول بحث گفتیم که یکیش همین بود منتها فرمایش مبسوط امروز دوباره خوندیم یه عبارت دیگه خوندیم و دلیل ایشون ها چی میگید؟ دلیل خوبی ایشون شیخ طوسی آورده. مسئله 35 راجب اخذ اجرت است برای تعلیم حمد و سوره و همچنین سایر نماز و اجزای واجبشو اگر کسی تعلیم میدهد حالا چه به این جدید الورود و چه به بچه هایی که خواهد نماز یاد بگیرن آیا شخص میتونه برای تعلیم واجب اجرت بگیره یا نه؟ سید میفرمان برای اجزای واجب نمیشه اما برای اجزای مستحب میشه. این بحث هم از بحث‌های خیلی داغی است که خیلی روش صحبت شده و به خصوص شیخ اعظم انصاری تو مکاسبشون خیلی حرف زدن و نهایت احتیاط میکنن. مشهور همینه که میگن برای تعلیم واجبات نمیتونه انسان اجرت بگیره و این حرف سرایت میدن به کارهای واجب دیگه کم کم رسیدن به شغل طبابت و یعنی وقتی واجب میشه معالجه بکند مریضا حرام است اجرت بگیره باید جانه کسی تو خطره یا یه عضوی بدنش دارد از بین میره خب واجب است اون کسی که میتونه به داده او برسه خب طبیب هست پس نمیتونه اجرت بگیره. اینا به همه چی سرایت دادن کم کم اومدن ایراد گرفتن تو بحث نیابت یک ساعت نماز روزه از جانب میت میخونه گفتن نمیتونه پول بگیره چون این واجب بوده به گردن میت. حرف خیلی زده شده نظرات هم متعدد هست. حالا تو بحث نیابت شما ازش صرف نظر بکنید که اون یه مقدار اشکالش واضحه به دلیل اینکه این شخص که نائبه که براش واجب نیست نماز میتو بخونه که نماز برای میت واجب بود اما برای این نائب که واجب که نیست که خب یکی دیگه بخونه میگه بگه من بیکارم و چرا من روزشو بگیرم یکی دیگه روزشو بگیرم. لذا تو بحث نیابت رو خیلی ها گفتن اشکالی نداره اما رسیدن به این مسئله اینجا که دیگه نیابت نیست داره تعلیم میده حمد و سوره رو به یه بچه ای یا به یه جدید الورود گفته این تعلیم واجب میشه دارد اجزای واجبه رو یاد او میده پس حرام از اجرت برش بگیره. چند تا دلیل هم گفتن بعضی ادعای اجماع کردن دلیل اولشون اجماع که البته اجماع مخدوشه اما یه 4-5 تا دلیل دیگه میتونیم اقامه بکنه. یکیش اینه بگیم داعی بر اتیان واجب امتثال امر الهی باید باشه. هر کسی که داره دیه عمل واجبی رو انجام میده، داعیش باید این باشه، یعنی انگیزه ای که چرا داره مثلا اینجا تعلیم میده، میگه چون خدای متعال به من امر کرده که تعلیم بدم حمد به این آقا، لذا من به این خاطر. این میشه داعی. وقتی داعی امتثال امر است، پس جایز نیست اشتراک در این داعی، که بگه داعی هم امتثال امر الهیه و هم پولیش که یک کسی به من میده، بلکه کل داعی باید امتثال امر الهی باشه. وقتی کل داعی امتثال امر الهی شد، پس امتثال امر بدون اخذ اجرت واجبه. معنیش اینه که من باید امتثال بکنم بدون اجرت. نتیجه پس این میشه که اگر اجرت گرفتم، اجرت اکل مال به باطله. این یک دلیل، با اون اجماع میشه دلیل دو. دلیل سومی که میشه بیاریم این است که حتی بعضی این دلیل هم شبیه به همم هستن، منتها بیان به اصطلاح تقریب متفاوته، لذا به بعضی این تقریب ها اشکالی وارد میشه که به اون یکی دیگه وارد نیست، اون یه اشکال دیگه گرفته میشه. استدلال سوم که نمیتونه اجرت بگیره اینه که کسی که اجرت میده باید عوض اجرت نصیبش بشه و اینجا چیزی نصیبش نمیشه. اینجا اگه پول بگیره از این آقایی که یادش میده تمدا، این پول عوضش هیچی نیست. علتش اینه که عوضش باید حمد میداد، این حمد واجب بود تعلیمش، پولم که نمیگرفت اینو میداد، این حمد و یادش میداد. پس نتیجه اینه که دوره برای مقابل وصول مال هیچی نشد. این دوره رسید به همون اکل مال به باطل، اون نحوه بیان فرق کرد. اون بیان قبلی از جهت داعی رفت جلو، هم میگه داعی باید امتثال امر الهی باشه. این دلیل سوم از طریق عوض و اجرت میره جلو. کسی که پول میگیره باید عوضش یه چیز بده به اون دهنده مال. خب اینجا چی داره عوض پول میده؟ پول میگیره عوضش تعلیم حمد رو بهش میده، در حالی که تعلیم حمد واجب بود و پیشا پیش حمد رو واجب بود تعلیم او بده. دلیل چهارمش اینه که این پول گرفتن منافات با اخلاص داره. دلیل پنجم این است که وقتی عمل واجبه، معناش نیست که خداوند استحقاق این عمل رو داره، این حق خداست. وقتی حق خداست، معلم حق ندارد که عملی که حق خداست رو با مخلوق معامله بکنه. این استحقاقش مال پروردگار بوده، باید به خود خدا بده تعلیم رو، حالا دارد به دیگری میده. به عبارت دیگر آقای معلم سلطه ندارد بر عمل خودش که این عمل رو به یه شخصی بدد و عوضشو پول ازش بگیره، بلکه این استحقاق پروردگار باید به خدا بده. دلیل ششم گفتن وقتی عمل واجب شد، معناش ملغا شدن مالیت عمله، یعنی این عمل، این تعلیم مالیت دیگه نداره. احترام به عنوان اینکه ارزش مالی داشته باشه دیگه نداره. وقت چطور میخواد عوضش پول بگیره؟ نشانه این که این واجب که هست مالیت نداره اینه که اگر این آقا امتناع کرد از تعلیم میشه بعد او رو اجبارش بکنه، چنانچه خداوند اجبارش میکنه دیگه، میگه دیگه تعلیم ندادی جهنمت میبرم. اینا دلیل هایست که حالا مختص به تعلیم حمد هم نیست، این تو همه واجبات میاد، که تو همه واجبات شخص نمیتونه برای عمل واجب پول بگیره. این کسی که داره عامل واجب هست مجبور به انجام اوست و اگر امتناع کرد او را وادارش میکنن به انجام، ولو بدون طیب نفسش باشه، رضایت نداره. اما میگم غیر از باش میگه نباش، خدای متعال میگوید واجب است این کار را بکنی، از جمله تعلیم حمد و واجبه، ولو کاری دیگه داره، میگه کاری دیگه تو باید بگذاری کنار. این که مقهور میشود حتی بدون طیب نفس، بدون رضایت بر انجام تعلیم، این دلیل بر اینه که این عمل مالیت ندارد که شایسته این باشه در عوضش پول بگیره. این شش تا دلیل دیگه غایت و ما یقاله. اما یه نکته که بگیم، خیلی از این دلیل ها به هم ریخته میشه و این است که فرق است بین داعی و غایت. داعی پشت سر انسانه، اما غایت جلوی چشم انسان. غایت یعنی هدف. یه ماشین گاهی از جلو میکشونن میبرندش، یا راننده داره جلو رو میده و میره، گاهی نه از پشت سر هلش میده. ماها اعمالی که انجام میدیم این دو حالت هست، گاهی هم هر دو شست. حالا میخوام تفکیکش بکنم که خوب واضح بشه که چیه. اون که غایت همون است که تو نیت وقتی میخوام بیستیم نماز نیت میکنیم، میگیم دو رکعت نماز صبح به جا میارم قربتا الالله، میشه غایت. میگن هدفت از انجام نماز چیه؟ میگم امتثال امر الهیست، او امر کرده میخوام فرمان او رو اطاعت بکنم. این میشه امتثال که نتیجش هم نزدیک شدن به خداست، که بشین قربتا الالله. گاهی این عمل توأم با داعی میشه، مثل اینکه من یه پولی به بچه میدم او رو تشویقش میکنم که وایسه نماز بخونه، که اگه پولم ندم نماز ممکنه نخونه دا. اما این پول هدف نیست، پولا دیگه بهش دادم، نمیگه بچه من پول میخونم نماز میخونم برای پول. نه، پول انگیزه شد، یعنی از پشت سر اینو هلش داد بردش تو سجاده. اما وقتی میخواد نمازو بخونه میگه خدای من به خاطر فرمان تو میستم نماز. نشانش اینه، چون یه مقدار سخت است تفکیک اینها، نشانشو ببینید کجاها ظاهر میشه. تو بحث نیابت وقتی یه کسی پول بهش دادن که یک سال نماز بخونه برای فلان میت، اگه پول بهش نمیدادن آیا میرفت تو سجاده وایسه نماز بخونه؟ نه. اما حالا که پول بهش دادن میره تو سجاده، وقتی میره تو سجاده میدونه که اگه نیت نکنه، نیت ریایی بکنه، نمازش باطله و حرام است اجرت بگیره، از اون پولو باید برگردونه. نشونش اینه که میبینید وقتی میخواد نماز قضای میت بخونه از نماز واجب امروز خودش بیشتر رعایت احتیاط میکنه. یعنی اگه میخواست نماز صبح خودشو بخونه عادی میخوند، اما چی میخواد نه صبح قضای میهتو بکنم ندیفته وست واسه هم گاهی به خرج میده، میترسه که یه وقت مدیون اون میهت نباشه. خیلی بیشتر دقت میکنه. این دقت بیشترش برای چیه؟ برای اینکه میخواد نماز رو صحیح واقع بکنه. و جمله نماز صحیح نیت دیگه، میدونه ولو نصف شبه کسی هم نیست بعدشو، اما داره نیت میکنه. میتونه نیت نکنه، اصلا میتونه نماز نخونه، میتونه نماز بخونه بی وضو. انواع و اقسام کارو میتونه با این نمازی که میخواد برای میت خونه میتونه انجام بده. اما اینکه اینا رو انجام نمیده و بیشتر از نماز خودش هم حتی احتیاط میکنه، این دلیل بر این که هدفش واقعا اینه که این نماز رو میخواد خدا بپذیرد تا بتوند استحقاق اون پول داشته باشه. لذا اون پول از پشت سر دائم میشه، اما همچنین تو سجاده وای میسه خیلی دقت میکنه، طهارت لباس و بدنشو، وضو گرفتنشو، اینا رو دقت میکنه که نماز صحیح باشه. از جمله نیت میکنه، نیتش هم تو ذهنشه، کسی نیست، اما نیت میکنه که من این نمازو به جای فلان میت میخونم، قربتن لله میخونم. این قربتن لله میشد هدف. پس دایی با هدف وقتی فرق کرد دیگه اشکال نداره. خیلی از این مطالبی که گفتم دیگه فرق میکنه. مثلا اون دلیل بعد از اجماع دایی رو گفتن، گفتن دایی باید امتثال امر الهی باشه. میگم نه، غایت باید امتثال باشه و دایی اگه چیزایی دیگه باشه طوری نیست. یا گفت مثلا این اجرت که میگیره عوضش چیزی نمیده، بگو چرا چیزی نمیده؟ اتفاقا ثواب داره میکنه، منطقه اگه پول گرفت عوض پول داره تعلیم هم دو سوره میده به او، اونم داره عوضشو یاد میگیره، بعد میسته نماز بخونه. چرا بگیم سود نکرده؟ اونم سود کرد. این که گفتن منافات با اخلاص داره، اصلا تو این تعلیم بحث تعبدی نیست، اصلا این توسلیه. ای کاشو مسائل دیگه این حرفا میزدن، تعلیم حمد و سوره به شخص جدید الورود که تعبدی نیست که. اگه کسی ریانم یادش بده درست، یعنی وقوع تعلیم ما میخوایم به ایت صورته، ولو با ریایی باشه، ولو پول بگیره. اصلا قصد خلوص ما اینجا ما نیاز نداشتیم. یا اینکه گفتن واجب باید مستحقش خداوند است، خدا اقهارش مجبورش میکنه به تعلیم، اینا اشکالی نداره، اینا همون غایته که هدف باید خدا باشه، اما انگیزش هم مال میشه. لذا چه پول بیشتر بهش بدن آدابشو بیشتر رعایت میکنه، بیشتر وقت میگذره، بیشتر خودشو تو صدمه میاندازه. حالا این باز صحبت های دیگه هم داره که ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.